ساعت 24 شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. نخست وزیر اسرائیل از خونسا شدن حمله علیه شهروندان اسرائیلی در قبرس تمجید کرد. در ادامه آزار خانواده‌های دادخواه، یک نهاد امنیتی برای وکیل خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده پرونده تشکیل داد. و معاون اول قوه قضاییه میگوید متهمان پرونده مسمومیت الکلی مجازات سنگینی خواهند داشت. وکیل خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، معترضی که در 17 سالگی در مشهد کشته شد، از تشکیل پرونده علیه خود خبر داد. خسرو علی کردی با اشاره به اینکه یک نهاد امنیتی در سبزوار پرونده علیه او تشکیل داده است، در توییتی نوشت که از مفاد این پرونده اطلاعی ندارد و قرار است پرونده به مشهد ارجاع شود. ماموران حکومتی هفته گذشته در آستانه تولد 18 سالگی این معترض کشته شده به روستای محل اقامت خانواده آدینه‌زاده یورش برده و از جمله پدر، مادر و خواهر ابوالفضل را بازداشت و به زندان‌های بجنورد و شیروان منتقل کردند. این ستن پس از چند روز با وثیقه‌های سنگین موقتاً آزاد شدند. در حالی که مقام‌های استان البرز از بازداشت 9 نفر در پرونده مسمومیت‌های الکلی در این استان و متواری بودن متهم دهم خبر داده‌اند، محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه روز یکشنبه گفت ممکن است اتهام این افراد فساد گسترده تعیین شود.
برخی از رفتارهایی که مرتکب شدن ممکنه که مشمول فساد گسترده باشه که مجازات بسیار سنگینی داره.
این مقام قضایی توضیحی درباره عنوان اتهامی فساد گسترده ارائه نکرد، اما در قوانین جمهوری اسلامی اتهام افساد فی الارض در اغلب موارد مجازات مرگ در پی دارد. به گفته مقام های استانی، در جریان مسمومیت های ناشی از متانول در استان البرز دست کم 17 تن جان باختند. با ادامه اصرار برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کشور به خاطر برکنار نکردن معاون خود، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز یکشنبه گفت وزیر کشور چند روز پیش به او قول داده این برکناری را به زودی انجام خواهد داد.
ایشون اونجا قول داد که این موضوع رو پیگیری میکنن و چون الان ستاد استارت خورده در انتخابات، یه فرصت یه هفتهی دو هفتهی تا جایگزین ایشون انجام بشه.
این اظهارات در حالی از سوی رئیس مجلس مطرح می شود که احمد وحیدی وزیر کشور چهارشنبه گذشته گفته بود که درباره تغییر معاون سیاسی خود قولی به نمایندگان نداده و تنها گفته که در تعامل مثبت با مجلس به دنبال حل سوء تفاهم خواهد بود. ماه گذشته محمد رضا غلام رضا معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات از استانداران و فرمانداران خواسته بود که در یک سال پیش رو با نمایندگان مجلس همراه نشوند. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داده است که سجاد پیرفلک، عموی کیان پیرفلک، همچنان با گذشت 8 روز در بازداشتگاه اطلاعات ایزه محبوس است. بنابر این گزارش، قرار بازداشت آقای پیرفلک برای 1 ماه تمدید شده و او همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اتهام سجاد پیرفلک را اعلام نکردند. پس از کشته شدن کیان پیرفلک، کودک 9 ساله، در جریان اعتراضات ایزه، فشارهای حکومتی بر خانواده او به شدت افزایش یافته و تاکنون مادر کیان احضار، عموی او بازداشت و پسر عموی مادرش کشته شده است. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از خونسا شدن حمله علیه شهروندان این کشور در قبرس تمجید کرد. رسانه‌های قبرس روز یکشنبه گزارش داده بودند که سرویس اطلاعاتی این کشور در همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل موفق به کشف و خونسا‌سازی حمله علیه شهروندان اسرائیلی از سوی یک گروه مرتبط با سپاه پاسداران شده. مقامات جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.
واکنش‌های متفاوت مقامات جمهوری اسلامی به اتفاقات اخیر روسیه، برخی کارشناسان گره خوردن سیاست خارجی ایران به تحولات روسیه را هشدار دادند. گزارش از بحران دارو در ایران است. کمبود دست کم 200 قلم دارو در کشور و ادامه انتقادات به دادن حق نظارت به شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما. بیشتر از اینها در مجله خبری شب از رادیو فردا. شورش اخیر نیروهای شبه نظامی واگنر در روسیه با واکنش‌های متفاوتی در داخل ایران روبرو شده است، در حالی که بسیاری از مقامات و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی از ولادیمیر پوتین در این تحولات حمایت آشکار کرده‌اند. شمار دیگری از کارشناسان در داخل ایران درباره گره خوردن سرنوشت منافع ملی کشور به اتفاقات سیاسی در داخل روسیه هشدار جدی دادند. در همین زمینه ارزیابی جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن را جویا شدم.
در واقع ما با دو دیدگاه متفاوت روبرو هستیم. البته دیدگاهی که مخالف نزدیکی بیش از حد جمهوری اسلامی به روسیه است چندان مجال بروز و ظهور نداره، به دلیل سیاستی که علی خامنه‌ای در سالهای گذشته پی گرفته و اون در واقع سیاست معروف نگاه به شرق و به طور کامل سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو به تابعی از سیاست چین و به ویژه روسیه بدل کرده. شاید بارزترین نمونه‌اش جنگ اوکراین به حمله نظامی روسیه به اوکراین بود که جمهوری اسلامی نه تنها جز معدود کشورهایی بود که از این حمله نظامی حمایت کرد در اون زمان، بلکه به همکاری نظامی با روسیه هم پرداخت و باعث سختگیرانه‌تر شدن سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا و آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی شد، یعنی هزینه‌های بیشتری رو به ایران و منافع ملی ایران از این طریق تحمیل کردند. در جریان این شورش مسلحانه گروه واگنر داشت و خیلی زود هم پایان گرفت، باز شاهد بودیم که رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، به نزدیک به شورای عالی امنیت ملی و حاکمیت به طور یک پارچه و تمام عیار به حمایت از پوتین پرداختند، در حالی که خب دیگرانی به هشدار دادن، اونهایی که فاصله بیشترن، که این میزان گره زدن منافع کشور ایران با آنچه که در کرملین اتفاق میفته و شخص پوتین به سود منافع ملی ایران نخواهد بود و این ایران خواهد بود که هزینه های چون این سیاستی رو به ناگزیر خواهد پرداخت، همونطور که ما در مورد اوکراین هم شاهد بودیم.
آقای برزگر، به رغم هشدارهایی که برخی مقامات در داخل ایران دادن به مسئله گره خوردن سرنوشت ایران به تحولات سیاسی روسیه که شما هم بهش اشاره داشتید، اما به نظر میرسه که قرار نیست که جمهوری اسلامی تغییری در سیاست خارجی خودش نسبت به مسکو داشته باشه. چرا باید حاکمیت جمهوری اسلامی چنین ریسک پرخطری رو همچنان در دستور کار خودش قرار بده؟
ببینید، چند دلیل داره. دلیل اول بدبینی بسیار مفرطی است که هسته مرکزی قدرت و در رأس اونها علی خامنه ای نسبت به غرب و به ویژه آمریکا دارن، یعنی معتقد هستن که آمریکا قابل اتکا نیست. این رو ویژه با توجه به آنچه که بر سر حکومت پیشین ایران، یعنی حکومت محمد رضا شاه پهلوی رخ داد و آنچه که بعد از بهار عربی ما دیدیم، مثلا در مصر در مبارک دیدیم، خب این نگاه در جمهوری اسلامی کاملا تثبیت شده. دوم اینکه در پی اختلافاتی که با غرب وجود داشته، جمهوری اسلامی امتیازات فراوانی داده و به هر حال خودش رو در اردوگاه شرق قرار داده. تلقی علی خامنه‌ای در سخنرانی هم که کرد بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین این بود که در واقع نظم نوین جهانی داره شکل میگیره که در اون قدرت از غرب به شرق منتقل میشه و جمهوری اسلامی خودش رو دچار این توهم هست که خودش رو همسنگ و همپای چین و روسیه در این انتقال قدرت از غرب به شرق میبینه. خب اینها با واقعیت‌های روی زمین البته فاصله فراوان داره، ولی مجموعه اینهاست و اینکه کشورهای مثل روسیه و چین طبیعتاً در سیاست خارجیشون به مسائلی مثل حقوق بشر و مسائلی از این دست بها نمیدن، در نتیجه برای حکومت‌های خودکامه راحت‌تر هست که با این کشورها وارد تعامل بشن. ما حتی در رسانه‌ها هم می‌بینیم به نوعی در واقع از روسیه تمجید میشه که گویی ایران یک حکومت تحت قیمومیت روسیه است. عملا تا اندازه جمهوری اسلامی در این مسیر پیشرفته که استقلال ایران رو علارغم همه شعارهایی که رهبران جمهوری اسلامی میدن به شدت و به شکلی بی‌سابقه به مخاطره انداخته.
آقای برزگر، در شبکه‌های اجتماعی هم تحلیل‌های زیادی در این چند روز اخیر در خصوص تحولات روسیه داشتیم. یکی از نکات قابل تأملش این بود که بسیاری از همین کاربران معتقد بودند که یک روسیه ضعیف و یا درگیر تحولات داخلی خودش برای جنبش دموکراسی خواهی در ایران بهتر هست و شاهد مثال‌های زیادی رو هم در همین زمینه مطرح کردند. چرا باید اینطور باشه؟
به نظر میرسه که تحلیل درستی است و ضمن اینکه نشان دهنده شکاف بسیار بسیار عمیقی است که بین مردم ایران و هیئت حاکمه وجود داره، در حالی که جمهوری اسلامی سرمایه گذاری عظیمی روی نیروهای نیابتی خودش در منطقه کرده، در غزه، در لبنان. میبینیم شعار مردم در اعتراضات این هستش که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. در مورد روسیه هم این هست، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی وقتی متحدانی مثل روسیه و چین داره، خب اینها پشتیبانی میکنن از سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و باعث بقای حکومت میشن. طبیعی است که یک روسیه ضعیف‌تر خود معنای ضعیف شدن پشتیبانان خارجی جمهوری اسلامی است و از این جهت میتونه مؤثر باشه. بسیاری از ایرانیان عملا روسیه رو بزرگترین رقیب و دشمن ایران در 300 سال گذشته میدونن و در موارد متعدد هم ما دیدیم در رژیم حقوقی دریای خزر و در مسائل دیگه در سوریه، در خیلی از جاها دیدیم که چگونه روسیه منافع خودش رو اولویت داده بر منافع ایرانیان و این باعث میشه که هر نوع درگیری، هر نوع اقدامی که باعث تضعیف یکی از حامیان جمهوری اسلامی بشه، این رو شهروندان ایرانی به سود خودشون قلمداد بکنن، به دلیل اینکه باعث کاهش حمایت و در نتیجه قدرت جمهوری اسلامی در مواجهه با مردم خواهد شد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما مجید چگینی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، اعلام کرد که وزارت برق عراق تمام مطالبات گازی ایران را پرداخت کرده و بدهی گازیش رو به صفر رسونده، اما مشکل انتقال وجه از بانک تی بی آی عراق وجود دارد. چند پیش هم یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، گفته بود که حدود 3 میلیارد دلار از طلب ایران در عراق برای نیاز حجاج ایران و همچنین تأمین کالاهای اساسی پرداخت شده است. در همین زمینه همکارم به سپیده بهکام، ارزیابی جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه را پرسیده است.
وقتی جمهوری اسلامی وارد تحریم ها شد و نمی توانست به علت این تحریم ها هر کالایی رو بفروشد یا کالایی رو که فروخته است برداشت و پرداخت بکند در شبکه‌های مالی بین المللی، کشورهایی که از جمهوری اسلامی خرید کرده بودند حساب اعتباری برای جمهوری اسلامی باز کردند و گفتن آقا این پول شما دارید اینجا، ولی می‌بینید که تحریمید، ما نمیتونیم اینو توی شبکه‌های مالی بتون پس بدیم چون مورد تحریم. چند وقت پیش گفتن اون پولهایی رو که بابت انتقال گاز داده شده بود و همه رو به عنوان اعتبار نگه داشتن، حالا آزاد میکنیم بهتون میدیم. ولی خب چطور میتونن آزاد بکنن بدن وقتی به علت FATF که جمهوری اسلامی نپذیرفته هنوز داد و ستد با جمهوری اسلامی ممنوعه؟ آنچه را که امیدوارم شنوندگان بدان توجه بکنن، مسئله کسی نمیگوید که این پولها متعلق به جمهوری اسلامی نیست. میگویند این پولهایی رو که متعلق به شما هم هست، به علت اینکه شما جزء تحریمی و به علت اینکه FATF که مبارزه با تروریسم و پولشویی رو شما نپذیرفتید و در لیست سیاه هستید، ما نمیتونیم پولتون رو انتقال کنیم. این مشکل هنوز هم حل نشده و شوربختانه حل نخواهد شد، چون کماکان جمهوری اسلامی بر روی لیست سیاه FATF.
اشاره درستی کردید آقای اسدی به اینکه همچنان ایران در فهرست سیاه FATF باقی مونده، چون دیروز گروه اقدام مالی یا FATF خبر داد که ایران مونده در فهرست. اما در ایران در این سالهای گذشته کشمکش‌های بسیاری وجود داشت و بالاخره لوایح مربوط به FATF توسط مجلس و بعدش هم شورای نگهبان تصویب شد. انگار اما این پرونده لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر افتاده و کسی هم مثلا که عزمی نداره برای اینکه مشکل رو حل بکنه. چرا اینطور هست؟ چون به هر حال به نظر میرسه که ضررهای اقتصادی ماندن ایران در این فهرست سیاه قابل جبران هم نخواهد بود.
بدون تردید قابل جبران نخواهد بود و الان 40 ساله که سیاست‌های جمهوری اسلامی غیر قابل جبرانه. حالا قرعه فال به نام مجمع تشخیص مصلحت افتاده. ببینید، به یک لحاظ میتوان گفت که حرفی رو که مجمع تشخیص مصلحت میزند همخوان قوانین مرجع جمهوری اسلامیه. در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که جمهوری اسلامی از نیروهای مقاومت در منطقه دفاع میکند، به ویژه برای مبارزه با رژیم اشغالگر قدس که منظورشون همون اسرائیله. حالا جامعه جهانی میگن آقا اینایی رو که شما میگید نیروهای مقاومت، اینها رو جامعه جهانی به عنوان تروریست میپذیره. در نتیجه اگر شما به اینها کمک کنید در لیست سیاه FATF قرار میگیرید، در لیست سیاه FATF قرار بگیرید، بانکای دنیا پول شما رو نقل و انتقال نمیدن. خیلی خوب، حالا مجمع تشخیص مصلحت میگه آقا وصیت امام بنیانگذار، قانون اساسی میگه ما به اینا کمک کنیم، شما میگید ما بریم تو FATF، پس دیگه نباید به اینا کمک کنیم، یعنی باید هویت خودمونو، اسناد مرجع خودمونو کنار بذاریم، ما قبول نمی کنیم. میبینید که از این لحاظ جمهوری اسلامی مجمع تشخیص مصلحت حرف غیر مصلحت جمهوری اسلامی رو نمیزنه. اگر مصلحت جمهوری اسلامی آن است که امام راحل گفت، آن است که رهبر کنونی میگوید، آن است که در قانون اساسی اومده، خب اینا باید به تروریست کمک کنه. در نتیجه این یک مشکل لاینحله که تا جمهوری اسلامی هست این مشکل حل نخواهد شد.
خب اگر همچنان در این فهرست بمونه چه پیشبینی میشه کرد برای وضعیت اقتصاد ایران؟ برای اینکه اگر مجمع تشخیص مصلحت شما میفرمایید که به هر حال داره بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی عمل میکنه و با بودن جمهوری اسلامی هم همین به قول معروف آش و همین کاسه است، خب چه پیشبینی میشه کرد از وضعیت اقتصادی ایران؟
پیشبینی بسیار نگران کننده ای، باز بدتر از این میشه. چرا؟ به دو دلیل. این اتفاقا مفتاده. مثلا شما به پاکستان، به هند گاز میفروشید، نفت میفروشید، اونا پولو پس نمیتونن بدن، میگن آقا ما پولتون رو پس نمیتونیم بدیم، اما میتونیم بهتون کالا بدیم. بعد هر کالای خودشون بخواد میتونن بدن. در زمان آقای احمدی نژاد برنجی که از هندوستان میمد، برنجی فاسد شده بود، ولی خب باید همونا رو بخرید. یعنی میگن ما حسنیت هم داریم اما پول نمیتونیم بهتون پس بدیم. این یک مشکله. مشکل دوم این است که هر کاری که جمهوری اسلامی در این شرایط بخواد بکنه برای شهروند و مصرف کننده ایرانی بها چند برابر میشه. چرا؟ برای اینکه به لحاظ قانونی که جمهوری اسلامی این کار نمیتونه بکنه، باید آدمهای تبهکار پیدا بکنه که حاضر باشن شبکه معتبر مالی دنیا رو دور بزنن، تقلب بکنن، دستکاری بکنن برای اینکه این پول نقل و انتقال پیدا کنه. خب این کاری که مجانی نمیکنن، هزینه ها رو میبرن بالا. از همین رو هر چیزی که جمهوری اسلامی وارد میکنه در این شرایط برای مصرف کننده نهایی گرونتر تموم میشه.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده مجله خبری شب هستید. با گذشت تنها 3 ماه از سال 1402، خبرگزاری مهر روز یک شنبه از کمبود دست کم 200 قلم دارو در ایران خبر داد. به گفته محمد عبدزاده، رئیس سندیکای صنایع داروهای انسانی، به رغم اختصاص 69 هزار میلیارد تومان دارویاری برای امسال، این میزان فقط برای 3 ماه از سال کفایت می‌کند. این فعال حوزه دارو افزوده که همه دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت از قبل در جریان بودند که در ماه‌های خرداد و تیر کشور با کمبود دارو روبرو خواهد شد. در همین زمینه ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
موضوع کمبود دارو موضوعی هست که خب مسبوق به سابقه است از زمان حیات جمهوری اسلامی، ولی هیچ زمانی مثل الان در دولت رئیسی هیچ زمان ما همچین مشکلی رو به این شدت و حاد و اینقدر حالت ترسناکی رو که ایجاد میکنه ما نداشتیم قبلا. ببینید، با جراحی اقتصادی که اینا فکر میکردن یک کار خیلی بزرگ دارن انجام میدن و بدون بررسی های لازم، از جمله اومدن و ارز دولتی رو، ارز 4200 تومانی رو قطع کردن، از صنایع دارویی، چه تولید کنندگان دارو، ورود مواد اولیه و چه بیمه ها. وقتی از همه اینها قطع شد بدون اینکه جایگزینی براش داشته باشن، اینا اومدن با یک طرح 7 صفحه دارویار خواستن تمام معضلات داروی کشور رو در این 7 صفحه یک برنامه مطالعه نشده و خیلی ابتدایی در به مجلس بردن و با تصویب اون و اجرای اون بلایی رو به سر سیستم داروی کشور آوردن که الان علاوه بر این که ما داریم کمبودها رو به ظاهر داریم میبینیم و لمس میکنن مردم ما، در باطن داره اتفاقاتی میفته. سیستم دارویی و تولید دارو، کارشناسان و کارخانجات دارویی رو اینها دارن به تباهی میکشونن و ورشکستگی کامل. نتیجه اون هم الان این شده کارخانجات دارن دانش فنی و تجهیزاتشون رو به کشورهای مثل ترکیه دارن منتقل میکنن. همه اینها نتیجه این طرحهای مندرآوردی بدون مطالعه است و اینکه تامین اعتبارات این طرحها اصلا از منابع نامطمئن تعریف شده. خب وقتی تولید نباشه نیاز به واردات بیشتر هست.
آقای عطاری، بودجه‌های زیادی در سال در ایران از سوی دولت‌ها برای دارو در نظر گرفته میشه، اما بعداً مشخص میشه که کفاف تمام سال رو نمیده. از طرفی هم مشکل کمبود دارو با اقداماتی مثل واردات نه تنها حل نمیشه، بلکه قیمت داروی وارداتی بسیار بالا به دست مردم میرسه. این بحران واردات دارو در ایران چگونه قابل حل هست؟
وقتی که یک داروی وارد میشه 60% قیمت در داخل بهش اضافه میشه، اما از تمام فسادی که این مجموعه رو گرفته، اما از مالیات بر ارزش افزوده و بقیه چیزها. ما در خبرها هم دیدیم که دیروز و پریروز بسیاری از بیماران هموفیلی شکوه داشتن که داروهای گران رو وارد نکنید. داروی گران نیست، داروی هست که 60% قیمت داره. این مجموعه دست‌های فسادی که در کار هست رو داره بهش اضافه میکنه و نهایتاً میبینه یک بیمار هموفیلی در بازار آزاد میتونه با قیمت کمتر تهیه بکنه این مواد رو تا به با قیمتی که اینها وارد میکنن. مجموعه اینها چه در زمینه تولید چه در زمینه عدم احساس اعتبارات لازم به بیمه ها باعث شده که این وضعیت نابهنجار به وجود بیاد.
آقای دکتر عطاری، مقامات حکومتی در ایران به هر حال بخشی از این کمبود دارو در بازار رو به مسئله تحریم‌ها نسبت میدن، در حالی که می‌دونیم بارها مثلا دولت آمریکا به طور مشخص اعلام کرده که مورد دارو و مواد غذایی مشمول تحریم‌های این کشور نیستند.
واقعیت این هست که تحریم‌ها نه تنها هیچ اثری نداره، بلکه اینها با چماق دارو دارن کارهای دیگه‌ای رو دارن انجام میدن. به اسم واردات دارو دارن تجهیزات نظامی رو دارن وارد می‌کنن که اسنادش هم مخابره کردن و دیده شده. خب ببینید، این واقعا تحریم نه تنها هیچ تهدیدی نیست و هیچ اشکالی در واردات دارو ایجاد نمی‌کنه، بلکه از اون طرف کشورهای مختلف دارن به نحوی کمک می‌کنن به این که بتونن یه جوری مشکل دارویی ایران رو حل بکنن. ما دیدیم از طریق سازمان ملل چند ماه پیش آلمان کمک‌های بلاعوضی برای واردات یه دارو، من مثال می‌زنم، گلوکونات کلسیم رو وارد کرد، یک داروی بیمارستانی کم مصرف است. اما این داروی رایگان وارد شده هم الان باز در دسترس نیست. یعنی نشون میده که حتی اگر داروی از هر کانالی از هر روشی وارد کشور بشه، این در دسترس مصرف کننده نیست. این نشان از این است که واقعا تحریم ها هیچ جا نقشی نداشته و فقط فساد، عدم برنامه‌ریزی و نداشتن آگاهی و افراد بی سواد اقتصادی، اینها باعث شده که ما به اینجا برسیم که هم کارخونه هامون در حال ورشکستگی هستن و هم داروخونه ها قدرت تامین ندارن. یک داروخونه ای که اگر قبلا با مثلا 1 میلیارد تومان پول در گردش میتونست داروخونش رو به چرخونه، الان باید دارو رو پیش خرید کنه، 3 ماه قبل پولش رو بپردازه، الان باید پک خرید بکنه، یعنی به این شکل یک داروی کمیاب رو همراه با 100 داروی دیگه با هم بخره و اون 100 تا دارو بعد از انقضا دور بریزه. نتیجهش این رو داریم میبینیم که مردم با این وضعیت فلاکتبار، با قیمت بالا، حتی دسترسی به داروهای اولیه رو هم ندارن.
گفتگویی بود با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، در خصوص کمبود دست کم 200 قلم دارو در ایران. و اما بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه‌های نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوع از این پس بر عهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. بسیاری این اقدام را یک تصمیم هدفمند برای اعمال سانسور و کارشکنی های بیشتر در حوزه سینما عنوان می کنند. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
واکنش ها به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای واگذاری نظارت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما همچنان ادامه دارد. کانون کارگردانان سینمای ایران با انتشار یک بیانیه این تصمیم را به معنی تعطیلی نمایش خانگی و بیکاری بخش زیادی از صنوف سینمایی در ایران دانست. در این بیانیه که روز شنبه 3 تیر ماه منتشر شد، آمده است مشروعیت بخشیدن به نظارت تلویزیون بر شبکه نمایش خانگی و رفتن به سمت قانونی کردن این نظارت با تصمیم گیری از بالا بدون در نظر گرفتن نظر اهالی سینما و کارشناسان مستقل و بررسی همه جوانب، تصمیمی است اشتباه که نتیجه آن بحران در شبکه نمایش خانگی خواهد بود. پیش از این خانه سینما نیز با انتشار یک بیانیه درباره پیامدهای فرهنگی و اقتصادی تایید این مصوبه هشدار داده بود. همزمان در واکنش به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماری از هنرمندان نیز در روزهای گذشته درباره سونامی ممنوع‌کاری هنرمندان و پایان سرگرمی‌های مردم هشدار دادند. بر اساس مصوبه‌ای که در روز 3 خرداد در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی تایید شد، از این پس به جای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها نظارت صدا و سیما بر نمایش خانگی جنبه قانونی دارد. زمزمه اجرای این طرح اما به سال 98 برمی‌گردد، زمانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با این موضوع شدیداً مخالفت و تأکید کرد که این طرح تناقض و تضادهای بسیار دارد و این فربه کردن صدا و سیما هزینه سنگینی هم برای خود حاکمیت. علی مصلح، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر در همین باره.
با تدوین این قانون به شکل رسمی نظارت بر شبکه نمایش خانگی واگذار میشه به صدا و سیما و به همین دلیله که خانه سینما و بعد کانون کارگردانان و بعد خود سینماگران فعال به شکل جداگانه دارن واکنش نشون میدن. دعوا سر سانسور نیست، دعوا سر اون گردش مالیه که در شبکه نمایش خانگی وجود داره بعد از نیمه تعطیل شدن سینما و پای منافع صنفی، گروهی و شخصی وسطه. من فکر میکنم هیچ کدوم از آدمها و اشخاص و نهادهای درگیر موضوع هیچ مشکلی با سانسور ندارن و فقط در نحوه اجرای سانسور با هم دیگه اختلاف نظر دارن که حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی شدیدترین حد سانسور رو از طرف غیر پاسخگوترین نهاد ممکن به شکل قانونی و رسمی درآورده.
همه اینها در حالی که چهره ها و رسانه های تند رو از این اقدام حمایت و این شبکه را به ترویج بی بندوباری هم متهم می کنند. روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در روز یکشنبه 4 اردیبهشت ماه ادعا کرد که تولیدات شبکه نمایش خانگی اعتراض گسترده عموم مردم را هم در پی داشته است. به نوشته این روزنامه، عادی سازی روابط نامشروع، شوخی های متعدد جنسی، ترویج خشونت، عادی سازی مصرف مواد مخدر و الکل، توهین به باورهای دینی و ترویج ازدواج سفید تنها بخشی از محتوای تولیدات شبکه نمایش خانگی است. روزنامه کیهان همچنین در این یادداشت ادعا کرده که شبکه نمایش خانگی در اعتراضات اخیر و به گفته این روزنامه اغتشاشات اخیر نقش داشته است. پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، هم از این مصوبه دفاع کرد و در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بر پیگیری‌های قضایی برای برخورد با هنرپیشه‌های شاغل به گفته او حاشیه آفرین در شبکه نمایش خانگی تاکید کرد. علی مصلح در همین باره:
به جز مسائل مالی باید به این مسئله هم دقت بکنیم که حکومت ایران بعد از اعتراض‌های سال 1401 از سینماگران و به خصوص بازیگران مشهور یک کینه‌ای به دل گرفته، چون به هر حال تعداد زیادی از اینها چه زن چه مرد به اشکال مختلف در کنار معترضین قرار گرفتن و حجاب اجباری رو زیر سوال بردن، برخوردهای خشونت‌آمیز با مردم رو زیر سوال بردن و می‌بینیم توی صحبت‌های رئیس سازمان صدا و فردوسی ما همین انعکاس پیدا میکنه. بلافاصله بعد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه که آیین‌نامه‌هایی تدوین میکنیم برای تخلفات، رسیدگی به تخلفات بازیگران، و من به نظرم این نکته هم بسیار بسیار حائز اهمیت در این زمینه.
روز 29 خرداد رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در مصاحبه‌ای شبکه نمایش خانگی را در کنار رسانه‌های خارجی به عنوان عواملی برشمرد که در اعتراض‌های سال 1401 و تغییر رویکرد مردم ایران نسبت به مسئله حجاب نقش داشتند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود از ادامه انتقادات به واگذاری حق نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی به صدا و سیما، که با این گزارش به پایان مجله شب هم میرسیم. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda